بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الخضرات المهدیین سیما بقیت الله الارضین جل الله فرجه و شریف. دیروز دوستان پیشنهاد کردن که ما امروز بحث روزهای هفته رو ادامه بدیم، برای اینکه بتونیم بحث تجری رو تمام کنیم. به همین مناسبت ما همون بحث رو ادامه خواهیم داد. خب در بحث مبادی خاصه علم اصول، در مبادی حجت غیر لفظی، ما بعد از حجیت قطع بحث تجری رو مطرح کردیم و اشاره کردیم که این بحث نه فقهی است، نه اصولی، نه حتی بخشی از فلسفه علم اصول، بلکه یک بحث کلامی است. و بعد وارد این بحث شدیم که تجری آیا از نظر عقل کار متجری، کار قبیحی هست یا نه، آیا استحقاق عقاب داره یا نه. در پاسخ به این دو سوال گفتیم که از نظر عقل تجری کار قبیحی است، چون شخص متجری در واقع حرمت مولا رو هتک میکنه، حریم مولویت مولا رو نقض میکنه، بنابراین فعل قبیحی انجام میده و استحقاق عقاب پیدا میکنه از این باب که کسی که چنین کاری رو میکنه از نظر عقل مستحق این هست که عقاب بشه. بعد از اینکه این حکم عقل رو بحث کردیم، این سوال مطرح شد که آیا از نظر شارع هم تجری حرامه یا نه. گفتیم که در قبال چنین سوالی دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه این است که تجری چون عقلن حرامه، اگر هم شارع حکم به حرمت کرده، این صرفاً ارشاده و بیش از ارشاد دلالت نداره. نقطه مقابل این که نه، اگر تجری حرام است از باب مثلا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، معلوم میشه که حتما شارع هم حکم به حرمت اون کرده. در بحث این مسئله همونطور که باز دیروز اشاره کردیم، شهید صدر ادله ای رو مطرح کرده برای اثبات حرمت شرعی تجری که ما در ترتیب بحث ابتدا دلیلی رو که ایشون در ترتیب خودشون به عنوان دلیل دوم ذکر کردن اشاره کردیم، که همینی بود که الان اشاره کردیم. با اون این که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود داره، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، ما اثبات کردیم تجری عقلن قبیح و حرام است. قاعده ملازمه میگوید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس اگر عقلن حرام است شرعا هم حرامه. مرحوم اصفهانی شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، مرحوم کمپانی، تعبیری در اینجا دارند در تأیید این مسئله، با اون این است که وقتی عقل حکم به حرمت تجری میکنه، عقلا به حکم عقل خودشون تجری رو حرام میدونن و چون شارع رئیس العقلاست، پس شارع به طریق اولا تجری رو حرام میدونه، که این استدلالی است که ایشون در موارد مشابه این هم داره که وقتی عقل به چیزی حکم میکنه، عقلا به حکم عقلشون همون حکم رو خواهند داشت و شارع رئیس العقلاست و رئیس العقلا اولاست که اون حکم عقلایی رو صادر کنه. بنابراین شارع هم حکم میکنه به حرمت شرعی تجری. نکته ای رو دیروز و روز قبل از اون اشاره کرده بودم، دوباره تکرار کنم. قبلا اشاره کردیم که ما اعتبارات عقلی داریم، اعتبارات عقلایی داریم و اعتبارات شرعی. الان بحث اینه که اگر تجری به اعتبار عقل قبیح و حرام هست، آیا به اعتبار شرع هم حرمتی داره یا نه؟ در نقطه مقابل برخی گفتند که اگر عقل حکم به حرمت میکنه، دیگه جایی برای حرمت شرعی باقی نیست. اگرم شارع حکم کنه صرفا ارشاده. چرا؟ توضیح این مسئله اینه، که اینها گفتند که وقتی عقل حکم میکنه، یا این هست که شخص مکلف به واسطه یه حکم عقل تحریک میشه و اون کار رو بر طبق همون که عقلش حکم میکنه انجام میده، که اگر اینه دیگه چه معنا داره که شارع هم حکم بکنه؟ وقتی عقل مکلف کافی است برای تحریک او، دیگه شارع به چه دلیل حکم بکنه؟ خب اون بر طبق عقلش همون رو انجام میده. مثلا در بحث ما اگر عقل حکم میکنه که تجری قبیح و حرامه و شخص مکلف بر طبق عقل خودش رفتار میکنه و عقلش اون رو تحریک میکنه، این از تجری اجتناب میکنه. حالا که از تجری اجتناب میکنه، شارع دیگه برای چی بیاد به این بگه تجری حرامه، تجری نکن؟ چون شارع برای تحریک و جهت دادن به مکلفین حکم میکنه. خب این که خودش تحریک میشه با حکم عقلش، نیازی نداره. اگر این به واسطه یه حکم عقل خودش تحریک نمیشه، عقلش بهش میگه آقا تجری حرامه، تجری قبیحه، نکن، این اعتنا نمیکنه، تجری میکنه، خب این مکلفی که به حکم عقل خودش اعتنا نمیکنه، شارع هم بهش بگه آقا نکن، همینه، اعتنا نمیکنه. شارع در اینجا چرا باید یک حکمی بکنه وقتی میدونه که این عبد اعتنایی به این حکم نخواهد کرد؟ شهید صدر رضوان الله علیه در جواب این بیان دوم بیانی دارن. ایشون معتقده که تحریکی که عقل انجام میده یک درصدی از تحریکه. ممکنه اون تحریک به تنهایی کافی نباشه برای اینکه مکلف عمل بکنه. یعنی عقلش میگه این کار بده، ترک کن، ولی اون اعتنا نمیکنه، انجام میده. اگر در اینجا شارع بیاد و بگه آقا این کار بده، ترک کن، شارع هم اعتبار بکنه، اون موقع این عبد رفتار میکنه. یعنی اینطور نیست که عبدی که بر طبق حکم عقل خودش عمل نمیکنه ضرورتاً بعد از حکم شارع هم دیگه به اون عمل نکنه. نه، این وقتی ببینه شارع هم اینجا چنین حکمی داره، این باعث میشود که تحریک قوی تری پیدا بشه، مرتبه بالاتری از تحریک پیدا بشه و در نتیجه همین بنده که به عقل خودش عمل نمی کرد بر طبق همین حکمی که مطابق با عقلش هست عمل بکنه. بنابراین ایشون قائل هستن به این که حکم شرع میتواند حکم عقل رو تقویت بکنه و اون جایی که عقل حکمی داره اگر شرع حکمی مماثل اون جعل بکنه کار لغوی نیست، یه درصدی از تحریک رو عقل میتونه انجام بده، اون درصد تحریک کافی نیست برای اینکه مکلف حرکت بکنه، شارع میاد با حکم خودش اون درصد تحریک رو بالا میبره و در نتیجه عبد رو وادار میکنه به انجام این کار. پس اشکالی نداره که تجری حرمت شرعی داشته باشه، البته توجه دارید که فرمایش آیه صدر ضرورت حکم شرع رو نمیخواد ثابت کنه، فقط امکانش رو میخواد ثابت کنه، میخواد بگه امکان دارد که در جایی که عقل حکمی داره شارع هم حکمی جعل کنه، محال نیست اونطوری که اونها گفتن که خب یا عقل تحریک میشه یا نمیشه، اگر تحریک میشه جعل حکم معنا نداره، چون این خودش که دیگه تحریک میشه، میخواد مولا با این حکم چه کار بکنه؟ دوباره اینی که تحریک شده تحریک کنه، تحصیل حاصله که. اگر هم تحریک نمیشه که خب دیگه این وقتی به عقلش عمل نمی کنه، حالا صد دفعه هم شارع بهش بگه عمل نمی کنه، آی صد میخواد بگه نه، معنا داره که کسی به عقلش عمل نکنه ولی وقتی شارع حکم کرد به این عمل کنه، چون حکمی که هم عقل داره هم شرع قوی تر از حکمی که فقط عقل داشته باشه، این دو تا اعتبار باشن. یه وقت شارع میاد میگه آقا آیا عاقل عقلت داره چنین حکمی میکنه، اینجا صرفا داره ارشاد میکنه، این نه، این چیزی بیش از حکم عقل نیست. اونجایی که شارع خودش هم اعتبار کنه، شاید صد میگه خب اینجا دو تا اعتباره، یک اعتبار عقله یک اعتبار شرعه و این باعث تحریک قوی تر میشه، بنابراین امکان داره که در مواردی که عقل حکم داره شارع هم در همون موارد حکمی مماثل عقل داشته باشه. ضرورت رو آی صد با این بیان نمیخواد ثابت کنه. در هر دوش تحریک شارع از طرف شارع که فرض اینه مثلا حکم به حرمته، حکم به حرمت یعنی راه های فعل رو میبنده در حوزه اعتبار، از این جهت که فرقی نمیکنه. بحث تحریک تکوینی عبده که حالا این که در حوزه اعتبار میبنده، ببین از نظر اعتبار اون جایی که شارع حکم میکنه به حرمت و عقل هم حکم میکنه به حرمت، با اون جایی که شارع حکم میکنه به حرمت و عقل حکم نمیکنه به حرمت هیچ فرقی نمیکنه، به لحاظ عالم اعتبار هیچ فرقی نمیکنه، چون حرمت از نظر عالم اعتبار اینه که شخص اعتبار کننده همه راه‌های تحقق شی رو می‌بنده اعتباراً. فرقشون چیه؟ آقای صد می‌خواد اینجا بگه وقتی عقل اعتبار می‌کنه یه مرتبه‌ای از تحریک تکوینی رو ایجاد می‌کنه، وقتی شرع آمد و این اعتبار رو دوباره کرد این مرتبه تحریک تکوینی بالا می‌تونه بره، بنابراین معنا داره که شارع بیاد دوباره همون چیزی رو که عقل اعتبار کرده عیناً اعتبار بکنه، نه اینکه اعتبار شرع در اینجا با اعتبار شرع در جایی که عقل حکم نمی کنه فرق داشته باشه. اعتبارشون مثلا شرع
در
بله، عرض کنم خدمت شما این بحثی که آقای صدر میکنن در واقع برمیگرده به این که آیا احکام شرعی به یک معنای شدت و ضعف درش متصوره یا نه. ما این شدت و ضعف رو در حتی خود احکام شرعی هم تصویر میکنیم عملا، یعنی رو مبانی مشهور. در بحث تزاحم وقتی عبد در موقعیتی قرار میگیره که نمیتونه دو تا تکلیف رو با هم انجام بده، اونجا ما میایم تکلیف مهمتر رو ترجیح میدیم بر تکلیفی که اهمیتش کمتره. مثالی که مثلا ذکر میکنن در اونجا اینه که اگر امر دائر بشود بین این که ما جان کسی رو حفظ کنیم یا مال کسی رو حفظ کنیم، جان و مالی که هر دو از نظر شرعی حرمت دارن، احترام دارن، و ما نمیتونیم هر دو رو حفظ کنیم، اگر جانش رو حفظ کنیم مالش از بین میره، اگر مالش رو حفظ کنیم جانش از بین میره. مثل اینکه مثلا فرض کنید کشتی در حال غرق شدنه، باید وزن کشتی رو کم کنیم، یا باید خود اینو بندازیم تو دریا، یا باید کالاهایی که این داره بندازیم تو دریا. در حالت عادی ما باید هم جان این حفظ کنیم هم کالاهای این رو، اما الان نمیتونیم هر دو رو انجام بدیم. خب اونجا همه گفتن که حفظ جان اولویت داره بر حفظ مال. این معناش اینه، درسته حفظ جان واجبه، حفظ مال واجبه، یا مثلا از بین بردن جان حرامه، از بین بردن مال حرامه، ولی شدت از بین بردن جان یا حفظ جان بیش از شدت از بین بردن مال یا حفظ ماله، شدت داره. بنابراین این بحثی که آقای صدر کرده اصلش قابل قبوله، یعنی متصوره که حکم شرع در کنار حکم عقل بتونه یه ملاک قوی تری برای حکم ایجاد کنه و در نتیجه حکم رو مثلا به تعبیری تشدید کنه، تقویت بکنه، تحریک رو بالاتر ببره. البته همونطوری که عرض کردم این بیان اثبات حکم شرع نیست، این فقط امکان حکم شرع رو ثابت میکنه. نکته دیگری که هست اینه که خب اون بیانی که مرحوم اصفهانی هم گفت که خب وقتی عقل حکم میکنه، بالا پایین نداره که اعتبار، حرمت که بالا پایین نداره که،
خود حرمت بله، ولی وقتی شما میگید حرمت حفظ جان بالاتر از حرمت حفظ ماله، این ملاکش قوی تره،
بله،
این چیزی که در منطقه ملاک هست. همین که شما وقتی میگه عقل حکم کرد تحریک نشد، شر حکم کرد تحریک شد، خب اینش میگه ملاک اصلا اونجا قوی تر بوده، ولی این ملاک اون ملاک باید متفاوت باشن، ولی در هر دو یه جور تحریک ایجاد میشد.
این که شما بیداره و بیداره هم اماریش داری که خواهی مهم بوده، خب بیه معنایی بال، یعنی شارع حالا یا مهم بوده یا شارع تحریک عقل و کافی نمیدونسته، حالا هر کدوم شما تعبیر بکنه.
تو باب تضامن این مثالی که شما نگید در خانه باقایی، شمده خدا میگفت در خانه باقا مگه اصمانیتون خودشو بینداره، خب کشور بیاد داره مالشو نگه.
بله بله،
جسد و مرد و شرط هر رو هر رو هر رو
ببینید به لحاظ اعتبار که فرق نمی کنه. اون که شما می فرمایید یعنی مناشأ حکم عقل با مناشأ حکم شرع ممکنه فرق کنه، بله، ولی خود اعتبار، ذات اعتبار که فرقی نداره. اعتبار یه فرض دیگه. ببینید اینو ما در بحث اعتباریات گفتیم، حالا نمیدونم چقدر توضیحش واضح شده. اعتبار صرفا یه فرضه، یه توهمه، همونطوری که علامه میفرماد. این فرض تو حوزه مثلا الان حرمت که ما بحث میکنیم، تحریم یعنی چی؟ شارع حرمت رو اعتبار میکنه یعنی چی؟ یعنی همه راه های تحقق رو تو عالم اعتبار میبنده، معناش اینه. فرض میکنه که هیچ راهی برای تحقق این عمل نیست، نه در عالم تکوین ها، در عالم تکوین که این باز میتونه اون کار رو انجام بده. به مثلا من الان اگر بخوام اعتبار بکنم که کسی از این اتاق حق نداره بره بیرون، حرام بیرون رفتن، معناش اینه که گویا من تمام این در و پنجره ها و همه اینها رو تو عالم اعتبار میبندم، قفل میکنم، همه رو میبندم، میگم آقا این بسته شد. تو عالم اعتبار هیچ اتفاقی تو بیرون نمیفته، اون دری که بازه بازه، اون دری هم که بسته است بسته است، هیچ اتفاقی تو عالم تکوین نمیفته. من فقط اعتبار میکنم. وقتی من اعتبار میکنم وجوب رو، انگار همه راه های عدم رو دارم میبندم و شما رو تو عالم اعتبار حول میدم به سمت انجام این کار. هیچ حولی بیرون نمیدم شما، شما هم اونجا نشستی، هیچ تکونی من نه شما رو فشاری بهتون وارد نمی کنم. این یه امر اعتباریه. سوالی که اینجا مطرحه اینه که آیا وقتی عقل خودش این کار رو داره میکنه، عقل خودش میگه آقا همه راه های عدم مثلا بسته واجب این، یا همه راه های وجود بسته حرام این، خودش اعتبار رو داره میکنه. حالا شارع دوباره بیاد بگه آقا همه راه های وجود رو من بستم، فرض کردم، اعتبار کردم، این اصلا به درد بخوره؟ بالاخره این آقای عبد ما اگر به عقل خودش تحریک میشه که عمل میکنه دیگه، شارع بگه دوباره تحصیل حاصله. اگه تحریک هم نمیشه، صد دفعه هم شارع اعتبار بکنه، این تکون نمیخوره. آقای صد میخواد بگه فرق میکنه، میخواد بگه عبد اگر فقط حکم عقلش باشه ممکنه عمل نکنه، اما اگر شارع هم حکم بکنه بگه حالا دیگه اونم حکم میکنه، عقل ما که میگو حالا بریم دیگه انجام بدیم یا دست از این کار برداریم. این ادعای آقای صدره. بعد میمونه این بحثی که الان اشاره کردیم که آیا حالا چون عقل حکم کرده ضرورتا شرع حکم میکنه، از باب اینکه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، آیا چنین ملازمه‌ای به این معنا وجود داره؟ ببینید دلیل ملازمه معناش اینه، اصل معنای این دلیل معلوم بشه. دلیل ملازمه معناش اینه که اگر عقل یک جایی یک اعتباری به نحو بطی و قطعی داشت، نه به نحو مشروط، یه جایی عقل میگه این مثلا جایزه مادامی که شارع حرامش نکرده باشه، این واجبه مادامی که شارع خلافش نگفته باشه، اینجاها نه، این اصلا قطعی و بطی نیست، تو متن حکم شرع مشروطیت به عدم حکم ببخشید تو متن حکم عقل مشروطیت به عدم حکم شرع وجود داره، اونجا نه. اما اونجایی که عقل بطی و قطعی حکم میکنه، این بطی با ته دو نقطه است، مثل البته، چون حالا دیدم تو جزوه هم حتی گفتم به اون دوستان که این رو با تا دسته دار نوشتن، این غلطه. بط به معنای قطع، جزم، حتمیت. وقتی به نحو بطی و قطعی حکم میکنه عقل، معنای کل ما حکم به العقل حکم به الشرع اینه که اگر عقل به نحو قطعی و بطی حکم کرد، این حکمی که عقل داره، اون اعتباری که عقل داره، شارع اون اعتبار رو تخطئه نمی کنه. نه این که شارع خودش مستقل از عقل ضرورتاً یک اعتبار دیگری اونجا می کنه. این معناش این نیست که ما بگیم هر جا که عقل یک اعتبار قطعی و بطی داشت، در جنبش یک اعتبار دیگری شارع هم داره. این معناش این نیست. این معناش فقط اینه که اگر عقل این رو حکم میکنه، حالا به یه تعبیری قبلا گفتیم همه یه کاری رو که عقل انجام میده ما اسمشو میذاریم به یه تعبیر دیگری ادراک، یعنی اینی که عقل میفهمه شرعم میفهمه، به این معنا، به اون معنای ادراک که در مورد عقل میگه. بله، بعد این جمله که مرحوم اصفهانی فرمود که خب وقتی عقل حکم میکنه، عقلا به حکم عقلشون همین حکمو دارن و شارع که رئیس العقلاست به طریق اولا، این عبارت بنابراین توضیحی که دادیم معناش اینه، یعنی وقتی عقل به ما و عقل یه حکمی داره، خب عقلا هم از اون حیث که عاقلند عقل دارن اون حکمو دارن، نه اینکه عقلای اعتبار جداگانه‌ای زائد بر اعتبار عقل دارن. نه خیر، همون عقله، اعتبار عقلشونه. و شارع که رئیس العقلاست اون به طریق اولا، یعنی اگه عقل میفهمه قبل از عقل شارع این رو میفهمیده، نه اینکه شارع یک اعتبار جداگانه ای داره، نه اینکه اون جایی که عقل اعتبار میکنه ضرورتا دو تا اعتبار مماثل هم کنارش هست، یه اعتبار عقلا یه اعتبار شرع. نخیر، این قاعده فقط این مقدار رو میگه که وقتی عقل حکم کرد، عاقل که عقل داشته باشه همین حکم داره، چون عقلش داره دیگه، خب این حکم عقلشه نه حکم عاقل، از اون جهت که عقل داره جدا کنیم بگیم این از اون جهت نیست، نه، این حکم عقلشه در واقع. شارع هم داره به این معنا که شارع هم همین حکم رو میپذیره. پس با این نمیتونیم اثبات بکنیم که در جایی که عقل یک اعتباری داره ضرورتاً شارع هم یک اعتبار مستقل مماثل داره، با این نمیتونیم اینو ثابت کنیم. این فقط این مقدار رو میگه که اگر عقل به نحو قطعی و بطی داشت، شارع با این مخالفت نمیکنه. اگه عقل درک کرده، شارع هم اینو درک میکنه. آقای صدر میخواد بگه درسته نمیتونیم بگیم ضرورتاً شارع یک حکم مماثل داره، ولی نمیتونیم بگیم ضرورتاً شارع یک حکم مماثل نداره، اون برش هم نمیتونیم بگیم، بلکه شارع میتونه حکم مماثل داشته باشه، میتونه نداشته باشه. چطور؟ ایشون میگه به خاطر اینکه اعتبار جداگانه شارع اگر وجود داشته باشه، این میتونه تحریک بیشتری ایجاد کنه، و شارع اگر یک جایی تحریک عقل و کافی ندید، معنا داره که دوباره خودش اعتبار کنه تا این تحریک تشدید بشه. اما آیا اعتبار کرده در این بحث ما یا نه، این نیاز به دلیل داره. باید بریم ببینیم آیا واقعا دلیلی بر اعتبار حرمت تجری شرعاً داریم یا نداریم. در جواب یه عده گفتن آقا دلیل داریم، شما دیگه چقدر دست و پا میزنید، ما دلیل داریم بر اعتبار حرمت تجری، دلیلتون چیه؟ میگن ادله تکالیف واقعی. همون یعنی چی؟ میگن آقا اون دلیلی که میگه لا تشرب الخمر، شرب خمر رو حرام میکنه، فقط شرب چیزی رو که واقعا خمره حرام نمیکنه. شرب هر چیزی رو حرام میکنه که از منظر مکلف خمر محسوب بشه، حالا چه به یقین چه به یه حجت شرعی. لا تشرب الخمر یعنی لا تشرب چیزی رو که واقعا خمره، یا تو یقین داری که خمره ولو واقعا خمر نیست، یا تو حجت داری بر این که خمره ولو واقعا خمر نیست. همه اینا رو میگیره. بنابراین خود لا تشرب الخمر در واقع حرمت تجری رو ثابت میکنه. ما قبلا گفتیم تجری اینه که شخص حجت داره، برخلاف حجتش عمل میکنه، اون حجتش مخالف با واقعه. خب این بر مثالی هم که زدیم همین شرب خمر بود، یقین داره مایه داخل این لیوان خمره، میاشامه و واقعا خمر نیست، یا حجت شرعی داره که خمره، میاشامه و واقعا خمر نیست. آه حالا میگیم، میگن اگر شما بگی آقا لا تشرب الخمر داره شرب خمر رو تحریم میکنه، نه شرب چیزی رو که من یقین دارم خمره یا اماره دارم خمره و واقعا خمر نیست، اونا در جواب میگن، میگن آها ببین این که این توی این چیه، من از چه رایی میتونم اینو بفهمم که توی این لیوان چیه؟ خود این مایع داخل لیوان که نمیتونه در نفس من وارد بشه، که من که علم حضوری به مایع داخل این لیوان نمیتونم پیدا کنم، من از طریق صورتی که دارم از این مایع نسبت به اون قضاوت میکنم که این مایع آبه یا شرابه، من که علم حضوری ندارم به این مایه، که من از طریق دانشی که دارم، دانش حصولی که دارم نسبت به این قضاوت میکنم. پس در واقع من با صورت علمی این مایه سر و کار دارم، نه با واقعیت عینی و خارجی اون. واقعیت عینی و خارجی اون که از دسترس علم من خارجه. خب شارع که میخواد ما رو امر و نهی کنه، میخواد با امر کردن ما رو واداره به یه کاری بکنه، با نهی کردن ما رو از یه کاری باز بداره، غیر از این که نیست. خب اگر قرار باشه در این فرض شارع ملاک رو واقع بگیره، یعنی بگه آقا تو این مایع رو نخور، اگه واقعا شراب بود، یا مثلا تو این کار رو بکن اگر واقعا چنین چیزی بود. این که این واقعا اینطوری باشه یا نباشه، این در اختیار من هست یا نه؟ به من که ربطی نداره که این مایع واقعا شرابه یا آبه. چون به من ربطی نداره، شارع بخواد بگه اگر واقعا بود بکن و اگر واقعا نبود نکن، تکلیف داره به غیر مقدور میکنه، چون این که واقعا این چیه به من ارتباط نداره، که من چه کار میتونم بکنم نسبت به واقع. منم و صور علمیه، من که به اون واقعی که دسترسی ندارم، که شارع قرار بشه تکلیفشو گره بزنه به اون واقع، در واقع من رو به چیزی تکلیف کرده که خارج از توان منه، به من ربطی نداره، از قدرت من، از اختیار من خارجه، و این تکلیف باطل، تکلیف به غیر مقدور میشه، تکلیف به امر غیر خارج از اختیار ما میشه. پس لا تشرب الخمر داره میگه هر چی که تو از منظر تو خمره بر تو حرامه، چه حالا این دانش تو مطابق با واقع باشه چه نباشه. باشه، ولی تکلیف شارع برای این نکرده بود که اول بخوری بعد ببینی چیه، که شارع برای این تکلیف کرده که شما نخوری. خب اگه نخوری نمیفهمی بالاخره این شراب بود یا نبود. شارع قبل از این که شما بدونی که این واقعا شرابه یا نیست، شما رو تکلیف میکنه به نخوردنش. میگه شمایی که به نظر خودت این شرابه، نخورش. حالا چه این واقعا شراب باشه چه نباشه. پس این میشه دلیل بر حرمت شرعی تجری. تو بحث قبلی الان اشاره کردیم که امکان دارد که شارع تجری رو که عقلا حرامه شرعا حرام کنه. نه، گفتیم نه، جایز. نمیتونه خلاف حکم عقل اعتبار کنه، مماثلش میتونه. نه، اونجا نگفتیم خلافش ها. ببینید همه بحث های صدر این بود که اعتبار مماثل لغو نیست، امکان داره. نه اینکه اعتبار مخالف ممکنه ها، اون ممکن نیست. بله، اون دیگه معناش اینه که اونجا حکم عقل اشتباه بوده، ولی این الان مقصود اون نیست. مقصود اینه که موافق میتونه. حالا میتونه رو با چی اثبات بکنیم وقوعشو؟ امکان این دیگه، وقوع با چی اثبات کنیم؟ این دلیل میگه آقا با ادله احکام. ادله احکام داله بر اینن که تجری حرامه. وقتی شارع میگه شراب نخور، هرچه که من اون رو شراب میدونم، خوردنش بر من حرام میشه، چه در واقع شراب باشه چه نباشه. خب این چیزیست که گفتن. نه، اونجا که نمیشه. بله، هرچی که من از منظر من شرابه، حالا چه مطابق با واقع باشه چه نباشه. یعنی زشته؟
نه، منظور اینه که با سیاق برخورد شدید رو به نظر
بگیرم. من متوجه فرمایش شما دقیق نشدم. ببینید الان اشکالی که این آیون میکنن اینه، میگن اگر شارع قرار باشه بگه این مایش آشامیدنش در صورتی حرامه که در واقع شراب باشه، شما رای نداری که بفهمی این در واقع شراب هست یا نه. چیزی که داری صرفا علم شماست. این علم میتونه مطابق با واقع باشه، میتونه نباشه. شما که رای نداری. یعنی چی نظر نداره؟ خب این آقا میگه، این استدلال داره میگه اگر شارع بگه شراب واقعی حرامه، تکلیف کرده من رو به چیزی که خارج از اختیار منه. تکلیف به امر خارج از اختیار عقلا محاله و شارع نمیتونه. بله، خب عقلیه، معلومه. نه، اینطوری نیست. این فرمایش شما، این فرمایش شما در متنش معناش اینه که ما حسن قف عقلی نداریم. این معناش اینه. این حرف برمیگرده به حرف اشاعره که ما اینجا قضاوت عقل رو نمیتونیم به وسط بیاریم. شارع گفته دیگه، میخواد حالا عقلا ممکن باشه، میخواد نباشه، این نیست. ما میگیم در این جهات اصلا بحث عدلیه اینه که ما حسن قف عقلی داریم و شارع در یه چارچوبای خاصی میتونه تکلیف کنه، خارج از اون چارچوب نمیتونه تکلیف کنه. اصلا ادعاییم پشت اشکال این مسئله یه چیز دیگه است. حالا توی جزوه هم توضیح دادیم. آیه سعد در جواب به این استدلال میفرماد این که شما میگید که تکلیف برای اینه که عبد رو تحریک بکنه یا نگهش داره، بله این درسته، یعنی در واقع مراد تکلیف در تکوین همینه. شارع تکلیف میکنه مثلا با امر که یک کسی یک کاری رو انجام بده در عالم خارج، با نهی یک کاری میخواد بکنه که اون در عالم خارج انجام نشه. یعنی ما این فرضها، اگر خاطرتون باشه باز اعتباریات، رساله اعتباریات علامه فرمود درست اعتباریات فرزند توهمند، ولی این فرضها و توهمها بین ما و فعل اختیاری ما قرار میگیرند و در نتیجه جهت میدن به فعل اختیاری ما و در نتیجه تو خارج بر اساس این فرضها یه سری کارا انجام میشه یه سری کارا انجام نمیشه. هدف شارع هم از اعتبار، شارع که بیکار نیست که بشینه اینجا فرض درست کنه، فرض کنه که فلان چیز حرامه، فرض کنه فلان چیز واجبه. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه در خارج مکلفین اونایی که واجبه انجام بدن و اونایی که حرامه انجام ندن. آیه صد میگه این درسته که شکی نیست. اگه میگه مثلا شراب نخورید، میخواد شراب خوردن تو خارج تحقق پیدا نکنه. اگه میگه نماز بخونید، میخواد نماز خوندن در خارج تحقق پیدا کنه. اینش که شکی نیست. ولی چیزی که وجوده بحث اینه که اونی که ما میگیم توی همه جا میگیم درستم هست، میگیم تکلیف به غیر مقدور تعلق نمیگیره، این در جاییست که اون امری که تکلیف مشروط به اونه شرط واجب باشه نه شرط وجوب. شرایط واجب همه باید مقدور باشن. شرط واجب چیه؟ اون شرایطی است که وقتیش یک عمل واجب شد برای تحققش در خارج اون شرایط لازمه، که به تعبیر دیگه به شرط واجب میگیم شرط وجود. یعنی برای وجود این عمل در خارج این شرایط لازمه. مثل اینکه مثلا من میخوام نماز بخونم باید رو به قبله باشه، من میخوام نماز بخونم باید طاهر از خبث باشه لباس و بدنم و طهارت از حدث داشته باشم. اینا همه باید امور مقدور باشه، نمیتونه اینا امور غیر مقدور باشه. اما اگر یه چیزی شرط وجوب شد، اون چی؟ یعنی تا این نیامد اصلا وجوبی در کار نیست، خب این ممکنه غیر مقدور باشه. الان مثلا شرط نماز ظهر چیه؟ وجوب نماز ظهر وقت بشه، یعنی مثلا خورشید برسه به وسط نهار، وسط روز، اون توی مسیرش به اون نقطه وسطی از اونجا رد بشه. خب این دست منه که خورشید کجا برسه. من الان میتونم خورشید رو تکون بدم ببرم اون وسط، اون که به من ربطی نداره، که قدرت من نیست که. و دیگه تکلیف به غیر مقدور شد، تکلیف به غیر مقدور نیست، تا وقتی این اتفاق نیفتاده اصلا تکلیفی من ندارم. حالا اینجا همینه، ما میگیم شارع اونی رو که حرام کرده شرب خمر واقعیه. اگر واقعا خمر نیست اصلا حرام نیست، این شرط تکلیفه نه شرط مکلفون به، شرط تکلیفه. تا این نباشه اصلا تکلیف نیست. یعنی اگه این مایه داخل این شراب نبود اصلا حرمتی نیست. بنابراین با دلیل لا تشرب الخمر نمیتونید شما ثابت کنید حرمت شرعی تجری رو. خب دنبالش میمونه برای روز شنبه انشالله که این قسمت واضح شد. دوباره جزبرم مطالعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.